بسم الله الرحمن الرحیم. هو العلیم. امام شناسی. جلد سوم. معرفت امام، شناخت شیعه، تفسیر آیه تطهیر. تألیف حضرت علامه آیت الله حاج سید محمد حسین حسینی تهرانی قدس الله نفسه الزکیه. درس 31. تفسیر آیه یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في كتابه الكريم يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ای پدر، به درستی که از جانب خدا به من علمی رسیده است که آن علم به تو نرسیده، بنابراین از من پیروی بنما تا تو را در راه راست و مستوی راه نمایی کنم. مفاد این آیه گفتار و احتجاج حضرت ابراهیم علیه السلام است به سرپرست خود آزر که بت‌پرست بوده و نسبت به خدای تعالی مشرک بود. چون در این آیه وجوب متابعت را منوط به علم حضرت ابراهیم و نبودن علم در آزر نموده است، بنابراین استفاده می شود که هر جاهلی لازم است از عالم پیروی کند، یعنی به جای اراده و اختیار خود در امور، اختیار و اراده او را مقدم بدارد و جایگزین خواسته ها و منویات خود کند، و در این صورت آن جاهل در اثر متابعت از عالم کامیاب شده و از مواهب الهیه که در صراط مستقیم برای انسان قرار دارد متمتع می گردد. به قول بزرگان از اهل علم، در این گفتار به علت و سبب پیروی نمودن تصریح شده است و امر حضرت ابراهیم توأم با دلیل و برهان است و آن این که من علم دارم و تو نداری، بنابراین لازم است از من پیروی کنی تا تو را به راه سعادت و کمال انسانیت و بروز استعدادات نهفته رهنمون گردم، و این امر متکی بر غریزه فطری و حکم عقلی رجوع جاهل به عالم است. از کلیت این برهان میتوان دو استفاده نمود. اول، رجوع عامی به عالم و لزوم تقلید در مسائل شرعیه فرعیه، بلکه لزوم رجوع عامی به اعلم. گرچه من تا به حال در مسائل اجتهاد و تقلید در کتب اصولیه به احدی از بزرگان برخورد نکردم که به این آیه استدلال نموده باشد، اما رجوع عامی به عالم به علت آن است که عامی نمی داند و عالم می داند، و به همین منات حضرت ابراهیم به سرپرست خود آزر الزام می کند که باید از من متابعت کنی. اما رجوع عامی به عالم به جهت آن که همین منات به عینه در آن موجود است و آن این که عالم در همه مسائل اطلاع و تبحر و وسعت علم و قدرت استنباطش بیشتر است و عالم نسبت به عالم اطلاعش کمتر و قدرتش کمتر و علمش تنگتر و ضعیفتر است. بنابراین در تمام مسائل جهاتی است که بدانها عالم راه یافته و آنها را شکافته و دسترسی پیدا نموده است که بدان جهات عالم دسترسی پیدا ننموده و به آن دقایق راه نیافته است. و عامی اگر رجوع به این عالم کند و بدان عالم رجوع نکند، در این جهات و دقایق رجوع به غیر عالم نموده است، و اگر رجوع به عالم کند در خصوص این مزایا و خواص نیز از عالم که همان عالم است پیروی نموده و به نتیجه در تمام جهات و خصوصیاتی که خود جاهل است به عالم مراجعه کرده است، چه خصوصیاتی که عالم و عالم هر دو می دانند و چه خصوصیاتی که فقط شخص اعلم می داند. و حضرت ابراهیم به طور مطلق در تمام جهات و خصوصیات و مزایایی که آزر نمی داند، پیروی او را از خود که داناست لازم شمرده است. طبق این فرض و بیان، تردید ما بین مجتهد مطلق و مجتهد متجزی واقع است، نه ما بین اعلم و عالمی که حجت شرعی در عامه احکام برایش قائم است و واجب العمل. وگرنه به خود مجتهد عالم واجب بود که به مجتهد اعلم رجوع کند و این امر با بناء قطعی عقلا مخالف است. مثلا در هیچ شهری بیماران و حتی خود اطبا در معالجه منحصراً به اعلم اطبا شهر رجوع نمی کنند و همچنین در سایر صناعات و حرفه ها تنها به بالاترین استاد رجوع نمی کنند و اگر رجوع هم کنند به عنوان ارجحیت است، نه تعین و لزوم. در آیه کریمه هم علم و جهل مناط گرفته شده، نه اعلمیت و عالمیت یا اعلمیت و جاهلیت. این تعلیق از استاد گرامی حضرت آیت الله علامه طباطبایی مد ظله العالی است. دوم، لزوم پیروی و تبعیت از امام است و آن این که امام باید حتما اعلم و افضل از جمیع امت باشد و بالفرض اگر علمش با بعضی مساوی یا از بعضی کمتر باشد، نسبت به آنها امام و مقتدا نخواهد بود. در صورت اول ترجیح بلا مرجح و در صورت دوم ترجیح مرجوح خواهد بود و بنابراین تمام افراد امت باید از امام متابعت کنند، چون در امام علمی است که در هیچ یک از آنها نیست و حضرت ابراهیم بر این اساس به سرپرست خود آزر امر به تبعیت می کند. مسئله رجوع جاهل به عالم یک مسئله فطری و عقلی است که در تمام امور مورد نیاز است. مریض باید به طبیب متخصص رجوع کند و بنا و عمله باید به مهندس و نقشه‌کش رجوع کنند. و الا مریض هلاک و عمارت کج و خراب خواهد شد. در بهار الانوار از کتاب عیون المعجزات نقل شده است که چون حضرت رضا علیه السلام به درود حیات گفتند، سن فرزندشان حضرت امام محمد تقی علیه السلام 7 سال بود و راجع به امامت آن حضرت در بین مردم بغداد و سایر شهرها اختلاف شد. در این حال ریان ابن سلط و صفوان ابن یحیی و محمد ابن حکیم و عبدالرحمن ابن حجاج و یونس ابن عبدالرحمن و افراد بسیاری از بزرگان شیعه و موثقین از آنها همگی در خانه عبدالرحمن ابن حجاج که در محله برکه زلول بود گرد آمده گریه می کردن و بر این مصیبت عظما که شهادت امام بود ماتم سرائی نموده می گریستند. در آن هنگام یونس ابن عبدالرحمن به آنها گفت: گریه را کنار گذارید، بیایید فکری کنیم و در مسائل دینیه تا زمانی که ابو جعفر یعنی امام جواد بزرگ نشده است به چه کسی رجوع کنیم و چه کسی را مرجع و ملاذ خود قرار دهیم. ناگهان ریان ابن سلط برخاست و گلوی او را محکم بفشرد و چندین لطمه و سیلی های متواتر به صورت او بنواخت و گفت: تو همان کسی هستی که برای ما به ظاهر مؤمن بودی ولی در باطن خود شک و شرک را پنهان می داشتی. اگر امر ابو جعفر از طرف خدا باشد، در این صورت اگر فرزند طفل یک روزه باشد، به منزله عالمی بزرگ و شیخی عظیم القدر و مافوق آن خواهد بود. و اما اگر از طرف خدا نباشد، در این صورت اگر فرزند عمر او 1000 سال باشد، باز به منزله یکی از مردم عادی خواهد بود. اینطور باید در حق ابو جعفر تفکر نمود. در پایان کلام ریان ابن سلط تمام آن جمعیت یونس ابن عبدالرحمن را سرزنش کردند و بر آن گفتارش ملامت و توبیخ نمودند. آن زمان موسم حج بود، از علمای بغداد و سایر شهرها و از فقهای این بلاد 80 نفر اجتماع نموده قصد حج بیت الله را نمودند و اول وارد مدینه شده برای آن که حضرت ابو جعفر را دیدار کنند، در بدو ورود در خانه حضرت امام جعفر صادق علیه السلام که خانه بزرگ و خالی بود وارد شدند و همگی روی فرشی گسترده نشستند. در این حال عبدالله ابن موسی وارد شد و در صدر مجلس نشست و شخصی ندا در داد که این است فرزند رسول خدا، هر کس از شما سؤالی دارد بنماید. این جماعت از مسائل مختلفی سؤال کردند و جوابهای عبدالله کافی نبود. جماعت شیعه مهموم و مغموم شدند و در دل فقها تشویش و اضطرابی وارد شد و برخواسته می‌خواستند مجلس را ترک کنند و با خود می‌گفتند که اگر ابو جعفر آمده بود تمام مسائل را آنطور که باید جواب می‌گفت و این جماعت دچار پاسخهای ناتمام عبدالله نمی‌شدند. ناگهان دری از صدر مجلس باز شد و موفق خادم داخل شد و گفت این است ابو جعفر که الان وارد خواهد شد. همگی برخاستند و استقبال کردند و بر آن حضرت سلام کردند. حضرت داخل شد. در تن خود دو پیراهن داشت و امامه خود را از دو طرف آویزان کرده و نعل عربی در پای داشت و نشست. مردم همگی ساکت شدند. همان سؤال کننده قبلی برخاست و از مسائل خود که سابقاً پرسیده بود از حضرت سؤال کرد. حضرت جواب کافی و شافی فرمودند، به طوری که همه آنها خوشحال شدند و بر آن حضرت دعا کرده درودها فرستادند و سپس گفتند عموی شما عبدالله به چنین و چنان فتوا داد. حضرت رو به عموی خود نموده فرمودند لا اله الا الله، یا عم عظیم عند الله ان تقف قدا بین یدی فیقول لک لما تفتی عبادی بما لم تعلم و فی الامت من هو اعلم منک. ای عمو، به درستی که بسیار بزرگ است نزد خدا آن که فردای قیامت در پیش او بایستی سپس از تو سؤال کند چرا فتوا دادی بندگان مرا به چیزی که نمی دانستی در حالی که در بین امت از تو شخص داناتری بود. و از عمر ابن فرج رخجی روایت شده که در آن مجلس گفتم به ابی جعفر که شیعیان تو ادعا می کنند که از تمام آب دجله و وزن آن اطلاع داری و ما کنار دجله منزل داریم. حضرت فرمود آیا خداوند چنین قدرتی دارد که این علم را به پشه‌ای بیاموزد یا نه؟ عرض کردم بلی قدرت دارد. حضرت فرمود انا اکرم علی الله من بعوزت و من اکثر خلقه، من نزد خدای تعالی از پشه و از بسیاری از مخلوقاتش گرامی ترم. باری روایاتی که از رسول خدا روایت شده و دلالت بر آن دارد که افرادی که بدون امام باشند گمراه هستند بسیار زیاد و دارای مضامین مختلفی است. ما امروز یکی از آنها را که شیعه و سنی بر آن اجماع دارند و صدور آن را از رسول اکرم قطعی می دانند ذکر می کنیم. من مات ولم یعرف امامه مات میتتن جاهلیه، کسی که بمیرد در حالی که امام خود را نشناخته است مردن او مانند مردن مردمان جاهلیت بوده است. اما از طریق شیعه این حدیث به چند عبارت روایت شده است. در روزه کافی یک روایت و در بهار الانوار از محاسن برقی و رجال کشی و اکمال الدین صدوق، مجموعاً شش روایت بدین مضمون حدیث می کند که من مات ولیس له امام مات میتتن جاهلیه. و نیز در بهار الانوار از کافی، از حضرت صادق، از رسول اکرم و از غیبت نعمانی، از رسول اکرم و از عیون اخبار رضا، فی ما کتب الرضا للمأمون، مجموعاً سه حدیث بدین مضمون حدیث می کند که من مات و هو لا یعرف امامه مات میتتن جاهلیه. و از ثواب الاعمال صدوق یک روایت بدین مضمون که من مات و لیس علیه امام مات میتتن جاهلیه. و از محاسن برقی یک روایت بدین مضمون که من مات و لیس له امامون و موته میتتن جاهلیه. و نیز از محاسن برقی یک روایت به این مضمون که من مات به غیر امام جماعتن مات میتتن جاهلیه. و از غیبت نعمانی یک روایت بدین مضمون که من بات لیلتن لا یعرف فیها امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. و از عیون اخبار رضا و کنز کراجوکی از حضرت رضا عن آبائهی عن علی علیه السلام عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دو روایت بدین مضمون که من مات و لیس له امام من ولدی مات میتتن جاهلیه و یؤخذ بما عمل فی الجاهلیه و الاسلام. و نیز از غیبت نعمانی سه روایت، اول از ابن ابی یعفور و دوم از سماعت ابن مهران و سوم از همران ابن عیون که هر سه نفر با مختصر اختلافی در مضمون میگویند ما خدمت حضرت صادق علیه السلام عرض کردیم که مردی است که شما را دوست دارد و از دشمنان شما بیزاری میجوید و حلال شما را حلال و حرام شما را حرام میشمارد و چنین معتقد است که امر ولایت در میان شماست و از شما خارج نیست و هیچگاه ولایت امر به سوی غیر آل محمد نخواهد بود الا آن که میگوید آل محمد، منظور اولادهای مختلف حضرت سجاد و حضرت باقر و بنی الحسن، به طور کلی با هم اختلاف دارند. اگر همه جمع می شدند و تسلیم یکی از آنها می شدند و او را رئیس و پیشوا می شمردند، ما هم از او پیروی نموده و او را پیشوای خود قرار می دادیم. حضرت فرمودند ان مات علی هازا فقد مات میتتن جاهلیه. اگر بر این عقیده بمیرد، بر عقیده مردم جاهلیت مرده است. و نیز سه روایت از کتاب اختصاص نقل می کند. اول از عمر ابن یزید، از حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام قال سمعته یقول من مات بغیر امام مات میتتن جاهلیه امام حین یعرفه قلتو لم اسمع اباک یذکر هازا یعنی امام حیا. میگوید از حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام شنیدم که میفرمود کسی که بمیرد و امام زنده‌ای نداشته باشد که او را بشناسد مانند مردن اهل جاهلیت مرده است. عرض کردم من از پدر شما حضرت صادق علیه السلام نشنیدم که در روایت خود از رسول در متابعت از امام قید حیات و زنده بودن را نموده باشد. فقال قد والله قال ذالک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من مات و لیس له امامون یسمع له و یطیع مات میتتن جاهلیه. حضرت فرمود سوگند به خدا که پیغمبر اینطور فرمودند. موسی بن جعفر فرمود که رسول خدا فرمودند کسی که بمیرد و امامی نداشته باشد زنده که کلام او را بشنود و فرمان او را پذیرفته و اطاعت کند مانند مردمان جاهلی مرده است. دوم از محمد ابن علی الحلبی که میگوید حضرت صادق علیه السلام فرمودند کسی که بمیرد و در تحت تربیت و فرمان امام زنده و ظاهری نبوده باشد مانند مردن اهل جاهلیت مرده است. سوم ابل جارود میگوید از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که میفرمود کسی که بمیرد و امام زنده و ظاهری نداشته باشد مانند مردمان جاهلیت مرده است. عرض کردم فدایت شوم حتما امام باید زنده باشد. حضرت دو مرتبه تکرار فرمود امام زنده، امام زنده. و سید علی خان کبیر در شرح صحیفه سجادیه فرماید روایات در این زمینه از طرق شیعه از حد شماره افزون است، اما از طریق اهل تسنن حدیثی است متفق علیه بین عامه از رسول خدا که فرمود من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، و حاکم در مستدرک آورده و از طریق ابن عمر صحیح شمرده است که رسول خدا فرمود من مات ولیس علیه امام جماعتن فان موته موتتن جاهلیه، و ابن مردوی حدیثی از علی علیه السلام با سند متصل روایت کرده است که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی قول الله تعالی یوم ندعو کل اناس به امامهم قال یدعا کل قوم به امام زمانهم و کتاب ربهم و سنت نبیهم. امیرالمؤمنین علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در پیرامون تفسیر این آیه مبارکه روزی که می‌خوانیم هر دست از مردم را به نام امامشان روایت می‌کند که رسول خدا فرمود هر گروه و طایفه‌ای خوانده می‌شوند به نام امام زمان خودشان و کتاب پروردگارشان و سنت پیغمبرشان. و ابن عساکر از خالد ابن صفوان روایت را با سند متصل روایت کرده است که رسول خدا فرمود لا تخلو الارض من قائم لله بحجته فی عباده، هیچگاه زمین از حجتی که در میان بندگان خدا برای خدا قیام کند خالی نخواهد بود. و دیگر از طریق عامه علامه امینی گوید این حدیث از طریق ابی صالح از معاویه مرفوعاً روایت شده و در مسند امام احمد حنبل جلد چهارم صفحه 96 وارد است که رسول خدا فرمود من مات بغیر امامن مات میتتن جاهلیه، و سپس فرماید این حدیث را حافظ هیثمی در مجمع الزوائد جلد پنجم صفحه 218 و ابو داوود طیالسی در مسند خود صفحه 259 از طریق عبدالله ابن عمر آورده و یک جمله را از رسول خدا بر آن افزوده است که و من نزع یدن من طاعتن جاء یوم القیامت لا حجت له، یعنی کسی که دست خود را از طاعت امام بیرون کشد در روز قیامت که به محشر آید حجتی برای او نخواهد بود. و نیز گوید این حدیث را با الفاظ دیگری از طرق مختلفی روایت کردند. اول قوله صلی الله علیه و آله و سلم من مات ولیس فی عنقه بیعتن مات میتتن جاهلیه، کسی که بمیرد و برگردن و عهده او بیعتی نباشد مانند مردمان جاهلی مرده است. دوم قوله صلی الله علیه و آله و سلم من مات ولیس علیه طاعتن مات میتتن جاهلیه، کسی که بمیرد و بر عهده او طاعت و فرمانی نباشد مانند مردمان جاهلیت مرده است. سوم قوله صلی الله علیه و آله و سلم من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، کسی که بمیرد و امام زمان خود را نشناسد مانند اهل جاهلیت مرده است. این حدیث را تفتازانی در شرح مقاصد ذکر نموده و او را همانند قول خدای تعالی در مفاد و مفهوم قرار داده است، آنجا که فرماید اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. و به همین لفظ نیز تفتازانی در شرح عقاید نسفی مطبوع در سنه 1302 آورده است مگر آنکه دست تب که باید بر ذخایر و وداع علم امین باشد در طبع سنه 1313 7 صفحه از این کتاب را که از آن جمله این حدیث شریف بوده است برداشته و تحریف نموده است. این حدیث را نیز شیخ علی قاری صاحب کتاب مرقات در خاتمه کتاب الجواهر المزیعه ذکر کرده است. گفته است که قول رسول خدا در صحیح مسلم من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه معنایش آن است که کسی که نداند امامی را که واجب است به او اقتدا کند و از او پیروی نماید در زمان آن امام. چهارم قوله صلی الله علیه و آله و سلم من خرج من الطاعت و فارق الجماعت فمات مات میتتن جاهلیه کسی که دست از اطاعت امام بیرون کشد و از جماعت امام جدا شود و بمیرد مانند مردمان جاهلی مرده است. پنجم قوله صلی الله علیه و آله و سلم من فارق الجماعت شبرن فمات فمیتته میتتن جاهلیه کسی که از جماعت امام به اندازه یک وجب دور شود و سپس بمیرد پس مردن او مردن مردم جاهلیت است. ششم قوله صلی الله علیه و آله و سلم من مات ولا امام له مات میتتن جاهلیه کسی که بمیرد در حالی که امام نداشته باشد مرده است به مانند مردن مردم جاهلیت. هفتم قوله صلی الله علیه و آله و سلم من مات ولیس لامام جماعت علیه طاعتون مات میتتن جاهلیه کسی که بمیرد و برای امام جماعت همه مردم بر عهده او فرمان و اطاعتی نباشد مرده است مانند مردن جاهلیت. هشتم قوله صلی الله علیه و آله و سلم من اتاه من امیرهی ما یکره فلیصبر فان من خالف المسلمین قید شبر ثم مات مات میتت الجاهلیه کسی که از ناحیه امیر و امامش به او چیزی رسد که ناگوار است باید صبر و تحمل کند زیرا کسی که به قدر یک وجب از مسلمانها تخلف ورزد و سپس مرگ او را دریابد به مرگ اهل جاهلیت مرده است. لازم به ذکر است که مشابه روایات مذکور در کتب صحیح مسلم، صحیح بخاری، مسند احمد حنبل، مجمع الزوائد هیثمی، تفسیر ابن کثیر و دیگر کتب اهل سنت آمده است. باری، این مجموع احادیثی بود که بدین سیاق آورده شده و حکم رسول خدا را درباره افرادی که به امام زمان خود معرفت پیدا نکرده اند، به مثابه مردن اهل جاهلیت شمرده است. این احادیث از نقطه نظر سند جای بحث نیست چون علاوه بر آن که بسیاری از آنها دارای سند صحیح هستند از نقطه نظر کثرت به حد استفاضه بلکه به حد تواتر رسیده است به طوری که بعضی از بزرگان از جمله احادیثی که از رسول اکرم روایت شده و به حد تواتر معنوی رسیده است این حدیث را دانسته اند مانند حدیث من کنت مولا فعلی مولا گویند این حدیث نیز به تواتر معنوی از حضرت رسول الله صادر شده است و بسیاری گفتند تواتر لفظی دارد مرحوم مولا فتح الله کاشانی در تفسیر خود در ذیل آیه وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض از جابر ابن عبدالله انصاری روایت کرده است که چون آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم نازل شد به محضر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردم یا رسول الله خدای تعالی و رسول خدا را می شناسم ولی اولی الامر که خداوند در این آیه اطاعت آنها را با اطاعت رسولش برابر و مقرون با یکدیگر داشته چه کسانند؟ فرمود یا جابر هم خلفائی و ائمت المسلمین من بعدی اولهم علی ابن ابی طالب ثم الحسن ثم الحسین ثم علی ابن الحسین ثم محمد ابن علی المعروف فی التورات بالباقر و ستدرکه یا جابر فاذا لقیته فاقرئه من السلام ثم صادق جعفر ابن محمد ثم موسی ابن جعفر ثم علی ابن موسی، ثم محمد ابن علی، ثم علی ابن محمد، ثم الحسن ابن علی، ثم ابن الحسن ابن علی سمیی و کنیی. یعنی ای جابر، اولو الامر خلیفه های من و جانشینان من بعد از من هستند که امامان و پیشوایان مسلمانانند. اول آنها علی ابن ابی طالب و پس از او حسن و سپس حسین و بعد از او علی ابن الحسین و آنگه محمد ابن علی که در تورات به باقر معروف است. و ای جابر، تو او را در خواهی یافت و چون او را ملاقات نمودی سلام مرا به او برسان. و پس از او جعفر ابن محمد صادق و سپس موسی ابن جعفر و بعد از او علی ابن موسی و بعد از او محمد ابن علی و پس از او علی ابن محمد و سپس حسن ابن علی و بعدن فرزندش که هم اسم و هم کنیه من است. حجت الله فی ارضه و بقیت الله فی بلاده، ذلک الذی یفتح الله علی یده مشارق الارض و مغاربها، ذلک الذی یغیب عن شیعته غیبة لا یثبت فیها علی القول بامامته الا من امتحن الله قلبه بالایمان. اوست حجت خدا در روی زمین و بقیه خدا در میان شهرهای خدا، و او همان کسی است که از شیعیان خود غیبتی طولانی خواهد نمود که هیچ یک از افرادی که قائل به امامت او هستند پایدار نخواهند ماند مگر آن کس که خداوند قلب او را به مراتب ایمان و یقین آزموده باشد. جابر میگوید: گفتم یا رسول الله، آیا شیعیان او در زمان غیبت او از او بهره‌مند خواهند شد؟ فرمود: بلی. سوگند به آن کسی که مرا به نبوت برگزیده است، ای والذی بعثنی به نبوه، که شیعیان از نور او استضاعه کنند و به ولایت او بهره‌مند گردند اگرچه در غیبت باشد، همچنان که از آفتاب در وقتی که ابر روی آن را پوشانیده باشد بهره مند گردند. سپس فرمود: یا جابر، هازا من مکنون سر الله و مخزون علم الله، فکتمه الا عن اهله. ای جابر، این کلام از اسرار مخفیه خدا و از خزائن علم خداست، تو نیز او را از غیر اهلش مخفی دار. بقیت الله و بقیه خدا یعنی آن کسی که تمام اسماء و صفات الهیه‌ای که تا به حال ظهور خارجی پیدا ننمودند در او ظهور پیدا بنماید و باقی مانده و تمام کننده ی ظهورات انبیا و امامان باشد و اراده حتمی پروردگار به بقاء او تعلق گرفته باشد. جابر گوید: مدتی مدید گذشت و من منتظر این وعده بودم تا یک روز نزد امام همام زین العابدین علی ابن الحسین علیهم السلام رفته بودم و در حالی که او با من سخن می گفت، ناگاه محمد ابن علی از اتاق زنها بیرون آمد و بر سرش دو رشته از گیسو بود. چون در او خوب نگریستم، پهلوهایم بلرزید و مو بر اندامم راست شد، زیرا تمام خصوصیاتی که رسول خدا فرموده بود در او مشاهده کردم. گفتم: یا غلام اقبل، ای کودک روی به من آر. روی به من آورد. گفتم: ادبر برگرد. برگشت. گفتم: شمائل رسول الله و رب الکعبه، این شمائل سوگند به پروردگار کعبه که شمائل رسول خداست. گفتم: نام تو چیست؟ فرمود: محمد. گفتم: پدرت کیست؟ فرمود: زین العابدین علی ابن الحسین. گفتم: همانا که تو باقری؟ فرمود: آری. ای جابر، پیغام رسول خدا را به من برسان. گفتم: رسول خدا مرا بشارت داد که تو چندان در دنیا زیست کنی که باقر را دریابی و چون او را ملاقات کردی سلام مرا به او برسان. اینک ای محمد ابن علی، بدان که رسول خدا به تو سلام میرساند. فرمود: علی رسول الله السلام ما دامت السماوات والارض، و علیک یا جابر کما بلغت السلام. بر رسول خدا سلام خدا باد تا وقتی که آسمان ها و زمین برپا هستند، و بر تو سلام باد ای جابر که سلام رسول خدا را به من رسانیدی. جابر گوید: از آن به بعد من به محضر آن حضرت رفت و آمد می کردم و از مسائلی چند پرسش می نمودم. یک روز آن حضرت از من مسئلهی پرسید. گفتم: لا والله لا دخلت فی نهی رسول الله حیث قال انهم الائمه الهدا تو من اهل بیته من بعده اهلمهم صغارا و اعلمهم کبارا لا تعلموهم فانهم اعلم منکم. عرض کردم: سوگند به خدا که جواب نخواهم گفت و خود را در نهی رسول خدا وارد نخواهم ساخت، چون آن حضرت فرمود: ایشانند ائمه و راهنمایان از اهل بیت من بعد از مرگ من. حلم و بردباری آنها در کودکی از همه افراد بشر بیشتر و دانش آنها در بزرگی از همه افراد بشر افزون است. شما آنها را تعلیم نکنید که آنها از شما داناترند. فرمود: صدق رسول الله، انی اعلم منک به هذه المساله و لقد اوتیت الحکم سبیا، کل ذلک بفضل الله علینا و رحمته لنا اهل البیت. راست گفت رسول خدا، من در این مسئله از تو داناترم و حقا که حکم از طرف خدا در زمان کودکی به من عنایت شده است و تمام این مزایا و کمالات در اثر فضل خدا و رحمتش بر ما اهل بیت رسول خداست. مرحوم شعرانی در پاورقی گوید که در این وقت جابر هنوز نابینا نشده بود و آنکه بعضی گویند در سنه 61 که به زیارت قبر مطهر حضرت سید الشهدا آمد نابینا بود صحیح نیست، اما در آخر عمر نابینا شد، چون جابر 94 ساله بود که فوت کرد و وفات او را در سال 77 نوشتند که در آن هنگام حضرت باقر علیه السلام 20 ساله بودند و در بعضی از کتب عامه حضرت باقر از جابر روایاتی را نقل می کند. باری ائمه علیهم السلام دارای علم غیب بودند و بسیاری از بزرگان و معارف اهل تسنن به این معنی معترفند. ابن اسیر جزری گوید با سلسله اسناد خود از عثمان ابن صهیب از پدرش که قال قال علی قال لی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من اشق الاولین قلت آقر ناقه قال صدقت قال فمن اشق الاخرین قلت لا علم لی یا رسول الله قال الذی یضربک علی هذا و اشار بیده الی یافوخه. صهیب از امیرالمومنین علیه السلام روایت می کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به من فرمود: شقی ترین از پیشینیان کیست؟ گفتم: پی کننده شتر صالح. فرمود: راست گفتی. سپس فرمود: شقی ترین از پسینیان کیست؟ گفتم: نمی دانم ای رسول خدا. فرمود: آن کسی که بر اینجا شمشیر بزند، و اشاره کردند به استخوان سر امیرالمؤمنین علیه السلام. و کان یقول وددت انه قد انبعث اشقاکم فخزب هذه من هذه یعنی لحیته من دم رأسه. و آن حضرت بعضی از اوقات می فرمود: دوست دارم که شقی ترین شما برانگیخته گردد و این را از این خضاب کند، یعنی ریش مبارکش را از خون سرش. و سپس ابن اسیر گوید: ان علی جمع الناس للبیعه فجاء عبد الرحمن ابن ملجم المرادی فرده مرتين ثم قال ما یحبس اشقاها فوالله لیخزبن هازه من هازه ثم تمثل اشتد حیازی مک للموت فان الموت لاقیکا ولا تجزع من القتل اذا حل بوادیکا. گوید علی علیه السلام تمام مردم را برای بیعت جمع نمود. عبدالرحمن ابن ملجم مرادی آمد که بیعت کند. دو مرتبه حضرت او را رد کرد و سپس فرمود چه چیز جلوگیر و مانع شقی ترین امت می شود؟ سوگند به خدا که ابن ملجم محاسن مرا از خون سرم خضاب می کند و بعدن تمثل جست به این شعر کمربند خود را برای مرگ محکم کن چون مرگ به تو خواهد رسید و از مرگ جزع و فزع نکن زمانی که در آستان تو فرود آید. و سپس گوید عثمان ابن مغیره گفت که چون ماه رمضان داخل شد امیرالمؤمنین یک شب در نزد امام حسن و یک شب در نزد امام حسین و یک شب در نزد عبدالله ابن جعفر بود و زیاده از 3 لقمه میل نمی فرمود و می فرمود امر خدا می رسد و من باید در آن حال گرسنه باشم. یکی دو شب بیشتر نمانده است. و سپس گوید امیرالمؤمنین برای نماز صبح از منزل بیرون شد. مرغابیان در مواجهه با علی به صیحه در آمدند. کثیر که راوی این حدیث است می گوید ما شروع کردیم که مرغابیان را از آن حضرت دور کنیم. فرمود آنها را به حال خود گذارید. آنها نوحه می کنند بر من. حضرت خارج شد و در همان وقت ضربت به او رسید و این دلالت دارد بر آن که آن حضرت سال و ماه و شبی را که در آن شب شهید شده همه را می دانسته است و خدا عالم تر است. و ابن حجر هیثمی گوید فلما کانت اللیلت التی قتل فی سبیحتها اکثر الخروج و نظر الى السماء و جعل یقول والله ما کذبت ولا کذبت و انها اللیلت التی و اتو. در آن شبی که در صبحش حضرت ضربت خوردند بسیار از اتاق بیرون آمده و به آسمان نظر می کردند و می گفتند سوگند به خدا که نه دروغ می گویم و نه دروغ به من گفته شده است، امشب همان شب میعاد من است.